برندگی رو در کشور
یزد
کمترین بوده،
بله.
بعدش اصفهان
بعد
و بعدم
خراسان
جنوبی. که این وضعیت برندگی هست. نکته‌ای که جناب آقای دکتر فاطمی فرمودن در باره دریاچه ارومیه، نکته جالبی هم هست که ما یک سخت پوستی در دریاچه ارومیه داشتیم.
این تو کتاب های جغرافی و زیست شناسی ما اون دوره ها بود،
به نام آرتمیا اورامیانا.
بله.
چون این سخت پوست آرتمیا، کلمه اورامیانا هم که بهش اضافه کردن، شاخصترین سخت پوست در دنیاست که اون ذره مدفوعی که داره این در سطح آب دریا جمع میشه، این بهترین غذا برای پرورش میگو و اینا هست و خیلی هم گرون فروخته میشه، گرمیش چندین دلار. که حالا انشالله دریاچه ارومیه که داره احیا میشه، این سخت پوست ها هم دوباره رشدشون رو ادامه میدن. و یکی از نکات عمده ای هم که داره،
اونجا که از بین نرفتن توی اون،
نه هنوز هستن.
خب
و یکی از نکته جالبی که این آرتمیا اورومینو داره اینه که در آب شور رشد میکنه، اگر تو آب شیرین باشه رشد نمیکنه. این که این نکته ای هست. این یه نکته. نکته دیگه که جناب آقای مهندس احمد نصاب مطرح کردن، بحث تجاوز به طبیعت، برخورد با طبیعت ما اگر انجام بدیم، طبیعت هم جواب ما را خواهد داشت، برخورد میکنه. وقتی که ما میایم در ارتفاعات، میایم بوته ها درختان را مردم میان میکنند، وقتی بارندگی میشه، آب، وقتی که درختان و بوته ها باشند، این یه خورده سرعت آب رو میگیرن جلوش. وقتی جلو سرعت آب رو میگیرن در زمان بارندگی، آب فرصت پیدا میکنه نفوذ کنه. ولی وقتی اینا کنده میشه و ما با طبیعت دست میزنیم، آب با سرعت حرکت میکنه و ایجاد سیل میکنه و مشکلاتی رو ایجاد میکنه. و وقتی به رودخانه ها تجاوز میکنیم، به طبیعت دست میزنیم، خب نتیجه سیل هم که میشه نهایتا مشکل برای مردم ایجاد میکنه. نکته بعدی این که ما مدیرانمون توی کشور باید برای درست مصرف کردن آب یک برنامه ریزی کاملی داشته باشن که انجام بدن و آگاهی رسانی هم برای مردم داشته باشن و مردم هم برنامه ریزی خوبی داشته باشن برای استفاده به این آب. به قول یک مثال ضرب المثل آبی ما داریم در کشور که میگه ما نباید بیگدار به آب بزنیم، درست باید برنامه ریزی کنیم، با برنامه ریزی کنیم. حالا بیگدار به آب زدن، وجه تصمیمش اینه که در شمال ایران یک چوب بلندی به ارتفاع حالا 5 متر تا 10 متر بهش میگفتن گدار. وقتی که طرف از این طرف رودخونه میخواسته بره به اون طرف، با این چوب اول سر چوب رو میزده داخل رودخانه که یه گودی نباشه، که یه بره پایین غرق بشه. لذا بیگدار با آب نزدن، یعنی درست برنامه ریزی کردن و درست تصمیم گرفتن.
ممنونم از این که این گدار رو امروز به ما یاد دادیم.
بله.
من نمیدونستم.
بله. این هست که ما باید تو همه زندگیمون بیگدار به آب نزنیم. و انشالله امیدواریم که سال 99 سالی باشه که هم دولت، هم برنامه ریزه و هم مردم ما بیگدار به آب نزنند، با برنامه ریزی دقیق ورود بکنند به این مسئله. و یک نکته دیگری هم که هست، ببینید دوم فروردین و سوم که روز جهانی آب هست، به دلیل این که ما هفته اول فروردین تمام ادارات و سازمان‌های ما به خاطر عید نوروز تعطیله و
امیدواری مظلوم شده این روز جهانی آب،
و چون تعطیله ما برنامه ریزی آنچنانی نداریم برای مثلا برنامه ریزی و اطلاع رسانی و برگزاری کنفرانس و سمینار و میز گرد و اینها نداریم. دولت جمهوری اسلامی ایران اومده 13 اسفند را به نام روز ملی آب تدوین کرده و برنامه ریزی کرده براش، که الان چندین ساله که داره برگزار میشه،
نزدیک 14 اسفند هم هست، نزدیک در واقع روز درختکاری هم هست. این روز درختکاری هم یه جورایی روز زندگی بخشی هست در تقویم ما، در فرهنگ ما. و چقدر به جا انتخاب شده این 13 اسفند،
چون روز 13 اسفند در تاریخ ما، کشور ما، روز جشن نوروز رودها و نوروز آبها نامیده شده که در این روز هم زردشتی ها مسلمانان و دیگر ادیان، حالا زردشتی ها که آبانگان ماه آبان بوده، دهم ماه آبان که بهش میگن آبانگان، مراسم داشتن. مسلمان ها روز 13 اسفند به نام نوروز آبها همه مردم میمدن کنار رودخانه ها و چشمه ها، عطر و گلاب میپاشیدن تو رودخانه ها که در کرمانشاه ما الان هر سال این کار در 13 اسفند انجام میشه و مردم جمع میشن رودخانه رودخانه و گلاب میپاشن که الان فیلم میشم ما در گنجینه آب ملی آب ایران داریم.
چه رسوم اصیلی بوده؟ بله؟ میگم چه رسوم اصیلی بوده؟
بله، رسوم از رسوم قدیمی ایران بوده که این باعث شده این جشن که ایرانیان به طبیعت و قدردانی از رودها به دلیل جاری بودن آنها توجه خاصی داشته باشند. اصولا 13 اسفند اکثر رودها در کشور جاری هستند و در ضمن مردم در این روز رودها و نرها را لای روبی میکردن. 13 اسفند رودها و نرها را از آلودگی پاک میکردن و دیواره قنات ها آبانبارها را مرمت میکردن و عطر و گلاب را بر دیواره آنها میپاشیدن و یکی از برنامه‌هاشون هم این بوده که برای سال پیش رو، یعنی 13 اسفند سال گذشته تا برای سال 99 برای سال پیش رو آبی گوارا، بوستانی پر محصول و خرمنی سبز و برکت در زندگی و کسب کار آرزو می کردن که یعنی در سال آینده اینها را داشته باشیم. و یک نکته دیگری در به دنبال حرف جناب آقای احمد نسب این هست که برای صرفه‌جویی در آب، در وضو گرفتن آب، ما می توانیم مردم ایران در کشور برنامه‌ای داشته باشیم که ما حدیثی داریم از حضرت محمد صلی الله علیه و آله که میگد برای که میگویند که برای وضو یک مد آب کافیه. یک مد آب در حدیث حضرت محمد حدود 650 سیسیه که من یک لیوانی را طراحی کردم به نام لیوان وضو که از ملامین کریستال ساخته شده که 600 سیسی آب جا میگیره که با این لیوان که پر کردیم آب کاملا میشه وضو گرفت و حتی یک مقدار باز هم آب اضافه میاد. ما جمعیت کشور ما، من محاسبه کردم جناب آقای شریفی و آقای دکتر، که وقتی که ما با شیر وضو بگیریم، شیر باز باشه وضو بگیریم، حدود 3.5 لیتر آب مصرف میشه، ولی وقتی با این لیوان وضو بگیریم که حدود 0.5 لیتر آب مصرف میشه، به طور متوسط هر وضو 3 لیتر آب صرفه جویی میشه. ما اگر فرض بگیریم مملکت ما 80 میلیون از جمعیت 83 میلیون 80 میلیون وضو بگیرن در روز، حالا به خاطر بعضی از ادیان که وضو نمیگیرن، نماز نمیخونن، جوانای ما مثلا به سن تکلیف نرسیدن، فرض بگیریم 80 میلیون وضو میگیرن، حالا اهل سنت، برادران عزیز اهل سنتمون 5 بار وضو میگیرن و وقتی وضو هم میگیرن چون پا میشورن یه خود آب بیشتری مصرف میکنن.
بله.
شیعه ها 3 بار وضو میگیرن. حالا به طور متوسط بگیریم 4 بار 80 میلیون رو ضرب در 4 بکنیم میشه حدوداً 320 میلیون
متر مکعب.
بله؟
متر مکعب.
نه 320 میلیون بار وضو گرفته میشه. هر بارم که 3 لیتر آب مصرف میشه جوب صرف جویی میشه،
یعنی 1 میلیارد
320 میلیون ضرب در 3 لیتر بکنیم و که میشه در روز مثل چیز، به بعد این رو در 365 روز بکنیم، تقریبا معادل یک حجم سد کرج آب صرف جویی میشه که نه هزینه برای مردم داره و وزارت نیرو، ارگان ها میتونن این لیوان هم که حالا قیمتش 2000 تومان بیشتر نیست بخرن و اهدا بکنن بین دانش آموزان، مردم که استفاده بکنن و این آب صرفه جویی میشه که از این آب صرفه جویی شده هزینه هم برای مردم نداره و درآمد خوبی برای دولت داره. این آب هست که صرفه جویی میشه میتونه برای روستاها تنظیم بکنه اینها رو که
خیلی ممنونم
از تابستان با تانکر آب برشون هم.
خیلی متشکرم. به هر حال ما داریم از یک گنجینه بزرگ حرف میزنیم، از یک مایه زندگی بخش از آب که اونقدر برای جهان دغدغه بوده، مهم بوده و اهمیت داشته که یک روز رو به همین نام در تقویم جهانی نامگذاری کرده. نمیشه از این اتفاقها به راحتی گذشت. همون جوری که برای دنیا دغدغه است، باید برای ما هم مهم تلقی بشه، دغدغه باشه و خیلی جدی رصدش بکنیم، خیلی جدی ببینیمش و خیلی جدی در موردش در واقع بیاندیشیم. آی رای، این مقوله آب، این پرداخته شدن به موضوع آب، از کی واسه شما جدی شد؟
چون ببینید، من دوران جوانیم، من پدرم مقنی بوده و چاه و قنات و اینا حرف میکرده. من از اون زمان خودم علاقه داشتم به چاه و قنات و آب و اینها و به همین دلیلم رشته زمینشناسی رو در دانشگاه ادامه دادم و دو تا فوق لیسانس، یه فوق لیسانس آبای سطحی دارم، یه فوق لیسانس آبای زیرزمینی، به خاطر علاقم به این کار. من خودم در خونه خودمون دقیقا مدیریت میکنیم خانواده آب رو.
خانواده شما چند نفر است؟
ما چهار نفریم.
چهار نفر.
ما حتی در باغچه منزلمون، در باغچه منزلمون که چندین درخت هست، اومدیم یکی از این ظرفای یک لیتر و نیمه آب معدنی و آب آشامیدنی را خودم مدام تای این ظرف رو چند تا سوراخ کردم و یک تکه از موکت رو گذاشتم تای اون ظرف و آب دستشویی رو که استفاده کردیم ریختیم تو این ظرف 1.5 لیتری چیز آب معدنی اینها و یه گودالی کوچولو کنار درخت کاشتیم، کندیم و این ظرف رو که پر آب کردیم گذاشتیمش پایین، درش هم بستیم، یعنی زنده کردیم آبیاری کوزه‌ای اجدادمون رو، پدرانمون. این آب یواش یواش از اون ته نفوذ میکنه کنار ریشه و درخت رشد میکنه و ما دیگه نباید غرقابی آبیاری بکنیم. و من توصیه‌ای که دارم اینه که ما هم زنان خانه‌دار، آقایون، در مصرف آب خانه دقت کافی داشته باشن، درست مصرف بکنن، لوازم کاهنده نصب بکنن در شیر دوش حمامشون، دستشوییشون، آشپزخونهشون، شیر رو حیاتشون، که آب کمتری مصرف بشه. شما میدونید که ما یک سوم میان کشور ما یک سوم میانگین بارندگی دنیا رو داره، در صورتی که اسپانیا یه چند درصد بیشتر از میانگین بارندگی دنیا رو داره، ولی در اسپانیا 80% کشت و زرعشون آبیاری تحت فشار قطره‌ای تراوای زیرزمینی است، ولی ما تو ایران که 1/3 میانگین بارندگی دنیا را داریم، بیشترین میزان بارندگیمون غرقابیه، که ما باید این رو تبدیلش بکنیم به کشاورزی نوین، کشاورزی رو احیا کنیم به سبک جدید، در صنعتمون بیایم آب کمتری مصرف بکنیم، فناوری‌های نوینی ایجاد بکنیم، صنعت پاک داشته باشیم، صنعت کم آبخا داشته باشیم، تبخیرامون در صنعت بخارامون رو بگیریم تبدیل به آبش بکنیم، که انشالله این و از یک ریسایکلینگ هم داشته باشیم، یعنی بازچرخانی آب داشته باشیم تو صنعت، که این آبها رو دوباره برگردونیم، تصفیه کنیم و دوباره در صنعت استفاده بکنیم. آب دستشویی در صنعت، آب توالت و آب حمام، اینها را بیاریم یک تصفیه خانه کوچیکی درست بکنیم و آب حاصل از این تصفیه رو برای فضای سبز کارخونه استفاده کنیم.
حالا این رو آقای احمد نصب خیلی بهتر میتونن به ما توضیح بدن. این اتفاق الان داره توی کشور میفته یا نه آقای احمد نصب؟ چون آقای رای خیلی دغدغه این موضوع رو دارن.
فرمان شده ایشون کاملا درسته. ببینید، اتفاقی که باید تو کشور ما بیفته، اولا طبق آماری که ما داریم، همین آب تجدید شونده‌ای که گفتم کشور ما با چالش آب مواجه هست، از همین آب تجدید شونده 92% برای کشاورزیه، 6% تقریبا 6% برای شرب، یعنی مشترکی برای مصرف شرب، 2% هم برای صنعته. آقای مهندس رایی به درستی اشاره کردن، راندمان مصرف آب تو کشاورزی در کشور ما متاسفانه پایین هست. مواردی که ایشون اشاره کردن، اشاره کارشناسی هم بود، انشالله در دستور کار قرار گرفته، منتها تا روزی که به اون بر حال زمان بهبود کار یا راندمان بره بالا، ما زمان زیادی داریم، هم آبیاری قطره یا آبیاری تحت فشار که ایشون اشاره کردن. این الان تو دستور کار با اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی، چون بالاخره تعامل هم با وزارت نیرو داره به عنوان متولی آب. پس ما اگر بخش کشاورزی رو بتونیم تو کشورمون ساماندهی بکنیم و اشاره کردن کشاورزی رو به سمتی ببریم که محصولاتی با کمترین نیاز به آب در دستور کار قرار بگیره. خیلی از کشورها یه بحثی داریم اسم آب مجازی.
بله.
این آب مجازی رو مثلا تو کشور ما نباید محصولی که به فرض 100 لیتر آب مصرف داره برای 1 کیلو مثلا به فرض میگم هندونه، این رو باید همون تزی رو که تور گز به کار بردن اشاره کردن که یک دونه مثلا هندونه رو میذارن اون بحث ریشه ای که 10 متر، ما باید کشاورزیمون به صورت علمی به اون سمت پیدا بکنه که بحث آب مجازی رو جدی بگیریم. کار دیگه ای که باید بکنیم، ما الان تمام شهرامون داره میره به سمتی که شهرامون داره سیستم تصفیه فاضلاب میشه. شما اگه دقت بکنید تهران مثلا تا 30-40 سال پیش چیزی به اسم شبکه فاضلاب، شبکه جمع‌آوری فاضلاب وجود نداشت رو تهران. امروز که من در خدمت شما هستم 77-78 نزدیک 80% شبکه جمع‌آوری فاضلاب تهران اجرا شده.
توی محله ما که دو بار فاضلاب کشی شد، یه بار کندن چند سال پیش تموم شد، آسفالت کردن گفتن آقا متصل شد، دوباره الان دارن میکنن.
خب اون نقطه انفصاله. اون نقطه انفصاله. یه جایی هست شبکه اجرا شده ولی وصل نشده به مثلا کلکتور، وصل نشده به اون خط انتقال اصلی. ما باید تصفیه‌خونه هامون به فرض حدود 35% تصفیه‌خونه اجرا شده، از این به بعد ما پساب تصفیه‌خونه داریم. از این به بعد یعنی ما با طبق برنامه که داریم فرض بفرمایید 5 سال آینده تمام تصفیه‌خونه های بر اساس جمعیت تهران، تمام تصفیه‌خونه های فاضلاب، اولا تو مطالعاتی که بود قرار بر این بود که همه این فاضلاب به سمت جنوب تهران سرازیر بشه، تو بازنگری قرار بر این شده که 12 نقطه تهران تصفیه‌خونه فاضلاب براش تعریف بشه. بنابراین هست تو این 12 نقطه ما پساب فاضلاب رو بیاییم براش مدیریت بکنیم. الان فاضلاب رو به عنوان بهش میگن طلای کثیف، ما روش حساب باز بکنیم، قیمت براش گذاشتیم. به فرض فضای سبز تهران که الان شهرداری تهران میانگین 250 میلیون متر مکعب در سال داره از سفره‌های زیرزمینی که ابتدای عرایزم عرض کردم در این پیشخور میکنیم، سفره‌های زمینی مال نسل‌های آینده است. با شهرداری تهران ما به توافق رسیدیم که به فرض تو 5 سال آینده تمام تصفیه‌خونه‌ها زده شد، از محل پساب تهران بخش اعظم فضای سبزی که نه اونایی که پارکن مثلا مردم میرن بچه مردم میره، اون باید آب سفره زیرزمینی، ولی جاهایی مثل پارک‌های جنگلی که نیاز به آب داره از پساب و فاضلاب براش تعمیر میشه. و نهایتاً حدود 70 میلیون متر مکعب اگر اشتباه نکنم، یعنی به جای 250 میلیون متر مکعب ما از سفره زیرزمینی برداشت داشتیم برای فضای سبز، توافق شده با شهرداری 5 سال آینده ما 70 میلیون متر مکعب آب رو سفره زیرزمینی برای فضای سبز اختصاص بدیم. و این اقدام بسیار مهمی هست برای اینکه ما بتونیم محیط زیستمون رو نجات بدیم، از فرونشست زمین جلوگیری بکنیم، سفره زیرزمینیمون رو محافظت بکنیم برای نسل‌های آینده. اینا کارهای بزرگی هستش که متولیان امر دارن انجام میدن. یه بحثم آقای شریفی، بحث اقتصاد آب هستش. آقای دکتر فاطمی اشاره کردن کشوری مثل انگلستان جزء کشورهای پربارش مملکته، اونجا آب رو به قطره‌ای به مشترک میفروشن. ما اینجا آب قیمت تمام شدهش تقریبا 1/3 قیمت تمام شده داریم با مشترک. من نمیخوام وارد مسائل بشم چون بحث اقتصادی هم هست، ولی تو سبد خانوار شما نگاه بکنید پایین ترین و نازل ترین قیمت، قیمت تعرفه های آب هستش. آب تو مملکتی که خشک و نیمه خوش هست باید عین طلابش نگاه بشه. تا زمانی که اقتصاد آب قضیهش مشخص نشه، من میخوام یه جمله رو از آقای دکتر رنانی اگر اشتباه نکنم استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان هستش،
بله،
به یه نوعی از گذشته نه از الان، شاید از 100 سال گذشته حاکمیت تو ایران آب رو به یه نوعی به مردم واگذار کردن و اون حق مطلب رو از مردم برای قیمت آب نمیگیرن. بعد دلایل مختلف همون اشاره کردن، مسائل مذهبی، مسائل شرعی، مسائل حالا اجتماعی هستش. لذا باید قدر آب رو ما بدونیم، چرا که آب آبروئه. اگر توی این مملکت با همه عظمتش ما نتونیم مدیریت درستی انجام بدیم، قطعا کشور ما میتوانه تبدیل به بیابان بشه. تهدیداتی که بوده الان درست آقای دکترم اشاره کردن داریم میریم به سمت ترسالی، ولی ما خشک و نیمه خشکیم، مدیریت نکنیم کشور ما تبدیل به بیابان میشه و بیابان هم اگر باشه دیگه جایی برای زیست نخواهد بود.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما.
پیرو صحبت‌های آقای مهندس، بله. می‌خواستم بگم که اصولا فاضلاب که وقتی تصفیه میشه تبدیل به پساب میشه، پساب نسبت به آب‌های انتقالی، آب‌های سطحی و بارندگی، پساب پایدارتره، چون بارندگی یکتون یه سالی است که خوش سالیه، بارش نداریم، یه خط انتقال آب داریم از یه منطقه به یه منطقه دیگه، فردا مشکل پمپ پیدا میکنه، الکتروموتور پیدا میکنه، برق قطع میشه، آبم قطع میشه. ولی پساب چون دیگه تمام مردم دیگه این ادرار رو این رو دیگه روزانه دیگه دارن و همیشه، پس این پساب و فاضلاب پایداریش کاملا مشخصه. بله. و یکی هم بحثی که فرمودن وزارت جهاد کشاورزی در زمینه آبیاری نوین، تمام کشاورزانی که حاضر باشن آبیاری نوین داشته باشن و آبیاری قطره و اینها، یه درصد نسبتا خوبی وام بلا عوض میده وزارت جهاد کشاورزی به این کشاورزان، بله، که برن و این آبیاری نوین رو انجام بدن.
چرا نمیرن؟ بله؟ ببینید چرا نمیرن؟ سوال بزرگ شاید این باشه. من میگم اتفاقا اون چیزی که دولت داره میگه جذابیت نداره برای کشاورز سنتی ما که بخواد بره به سمتش، بخواد بره این کار رو انجام بده.
نه، دلیلش اینه که کشاورزی نوین، آبیاری بارانی و قطره‌ای، بلخص آبیاری بارانی و اینها، باید در زمین‌های بزرگ پیاده بشه. این که زمین کشاورزانی که مثلا یه باغی داره مثلا 20 متر مربع، 50 متر مربع، یا یک باغ بزرگی 10 نفر شریکن، اینها رو باید یکیش یک سانیش بکنن، پیوستش کنن که بشه روش پیاده کرد، که جهاد کشاورز این کارو میکنه. وزارت نیرو هم در زمینه مصرف بینه یا فعال برنامه ریزی خوبی داره، تبلیغات خوبی داره میکنه، پیگیری خوبی هم انجام میده که انشالله وزارت مردم هم همراهی بکنن. بس اقتصاد آب هم که آقای دکتر فرمودن، بله، که وقتی آب با قیمت واقعیش برای مردم داده بشه، نوع مصرفش هم بهتر میشه. من یک بار یادمه 3 سال پیش یکی هم میگفت که هر چیزی که ارزون باشه تو مملکت ما، زیاد مردم روی بهره‌وریش کار نمی کنن وقتی هرچی ارزون باشه. من یه بار یک ماه محرم بود، رفتم نون بگیرم توی یک نونوایی، توی صفحه یکی وایستده بودیم، تک نفر دوم بودیم، اون صفحه اون ور نفر چند تایی بود. وقتی که اولین نون اومد بیرون، نفر چند تایی گفت 4 تا نون میخوام، نون و 4 تا بهش داد، گفت چند میشه پول؟ گفت که نه، امروز این نظریه آب مجانیه، شما برو. بعد این نفر اولی که رو صفه تکی وایساده بود که باید یکی نون میگیره، گفت خب آقا شما بیاین یکی را بده، گفت نه 2 تا به من بده، چون مجانی بود 2 تا گرفت. یعنی این واقعا نشون میده که هر چی که مجانی باشه بهره وری توش معنا نداره. همونجوری که دوستان فرمودن اقتصاد آب برای بهره وری آب و هر چیز دیگر منابع طبیعی نکته بسیار مهمیه که باید هم دولت روش برنامه‌ریزی بکنه و مردم هم کمک بکنه.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر، آقای مهندس رایی. آقای دکتر فاطمی، این داستان آب و خدمت شما عرض بکنم که درس خوندن توی این حوزه، متخصص شدنش، معلم شدنش، استاد دانشگاه شدنش برای شما از کجا شکل گرفت؟ چجوری آغاز شد؟ یعنی فقط کنکور بود یا نه یه عقبه ای داشت؟
از کنم خیر، کنکور نبود. من سال دانشگاه که رفتم، سال 51 دانشگاه جندی شاپور بودم اهواز.
این جندیه یا جندی؟
جندی شاپوری جندی که شاپور. کلمه اصلش گاف هست، گندی شاپور. آها. ولی بعد معرف شده جندی شاپور. جندی شاپور. از کنم سال 51 بود که من دانشجوی سال دوم رشته علوم طبیعی بودم. کشاورزان جزیره سلبوخ، الان شده جزیره مینو در آبادان،
شده بودن تو روزنامه چاو شده بود که درخت خانو خورد.
چاه آب، اونا آبشون با جزر و مد در رودخانه بهمنشیر میشد و میگفتن الان یکی دو سال آب شور میشه، این درختان دارن خوش میشن. خب من نمونه آب برداشتم، هم چاه داشتن زدیم، هم آبی که به انگام مد میاد میاره برداشتیم و آزمایش که کردیم دیدیم ایسی یا شوری آب بالا رفته. درخت خرما برخلاف اون که همه تصور میکنن تو جای گرمه به شوری مقاومه، خیلی آب شیرین میخواد. سد دز رو که زدن در استان خوزستان، این سد دز موجب شد که ورودی آب رودخانه کارون کم بشه. در پایین دست خودشو نشون میده، زبانه آب شور دریا در تعادل بود با آب رودخانه. این غالب شد، آب شیرینی که کمتر میاد زبانی آب شور بیشتر میاد، این حجم آب رو نگه میداره. بعد این آبیاری که میکردن آب شور دریا هم وارد میشد. ما متوجه شدیم که این آب شور بعد علتشی از اون سدیست که زدن، که البته بعد شد 4 تا سد. اینی که من از اونجا با آب علاقمند شدم و بعدش هم چون خب کنار دریا بودیم خلیج فارس، رفتم ادامه تحصیلم رو تو رشته آب دادم، منتها در رشته دریایی رفتم ادامه دادم. خارج که رفتم، رفتم دریا رو خوندم، آبهای دریایی در حقیقت. بله. که اونا الان مملکت ما واقعا حدود 300 هزار کیلومتر مربع ما آب دریا داریم به عنوان یک پتانسیل بسیار با ارزش. باید به اینها نگاه بکنیم. ما از کردم استفاده از منابع آب طبیعیمون دیگه تمام شد، چه در زمان پر آبی چه کم آبی، نمیتونه طبیعت جایگزین بکنه این مصرف آبی رو که انسان چه در شهرها، چه در کشاورزی، چه در صنعت. بنابراین باید روی بیاریم به منابع آب جدید، که دریا الان بهترین منبع آبی است که در اختیار ماست، باید استفاده بکنیم. چه دریای خزر، علارغم حالا مشکلاتی که مطرح انتقال آب خزر، چون ما همیشه تصمیمات مدیریتیمون اشتباه، اجراش هم اشتباهه، اگر اینا رو درست بکنیم حتی انتقال آب خزر هم مشکلی نداره به فلات مرکزی ما، به عنوان آخرین راهکار که دیگه راه جایگزین نباشه. در خلیج فارس و دریای عمان هم که ماشاءالله آب زیاد، میتونیم بیاریم شیرین بکنیم و مصرف بکنیم. منتها اینها رو بایستی عرض میکنم بهینه کرد، یعنی ما آب رو بیاریم شیرین بکنیم، باش کشاورزی بکنیم، کشاورزی رو محصولاتی رو تولید کنیم که صادر بشه، درآمد ارزی باش داشته باشیم. ببینید خیلی این خیلی مهمه. ما الان زعفران ما خوب میدونید کیلو واقعا الان خیلی گران، چندیل میلیون تومانه. این زعفران ارزش داره که شما آب شور دریا رو بیاری شیرین بکنید، باش زعفران کش بدید، چه در خراسان چه در یزد، فرق نمیکنه، در همه جا خاک مساعده. میخوام بگم یعنی این جنبه ها رو باید ما معطوف بشیم و مد نظر داشته باشیم.
خیلی
برای آینده
خیلی نباید نگاهش بکنیم و خیلی باید
مشکلی
یک
نداره.
نگاه استراتژیک ایجاد بکنیم توی
بله.
این حوزه
ما نگاهمون، ببینید آب یک موضوع استراتژیکه همیشه در مملکت ما، همیشه باید استراتژیک
همه جای دنیا
بشه. حالا در خیلی جا نیست، میدونید دغدغه‌ای ندارن، همیشه بارون میاد آب هست. مملکت ما یک زیربنایی این مشکل آب، همیشه موزله، همیشه مشکله، همیشه چالشه. اینی که جزء مقولای استراتژیک قرار میگیره، مقولای استراتژیک راهکارهای استراتژیکی و اساسی میخواد، مدیریتای قوی میخواد. به همین سادگی نیست که شما بیایید و راهکارهای رو اتخاذ بکنید که نتیجه نده یا در دراز مدت بازدهی نداشته باشه. همین عرض میکنم زدن سد، خب بازم یه موضوع استراتژیکه که بعضی جاها مثبت یا جاها منفیه. اینا باید با توجه به شرایط منطقه، اقلیم، وضعیت اجتماعی، اقتصادی. الان خیلی از کشاورزی ما اتفاقا اومدن آب رو قطره‌ای کردن. و خیلی جا الان این داره گسترش پیدا میکنه، چون که آب بیشتری از اون سهمیه که بهشون وزارت نیرو میده حق آب است که پولش هم میدن، خب اینا میان تولید محصول بیشتری دارن. این کارو دا کردن. شما وقتی که به سمت دماوند که میرید میبینید چقدر زمینای کشاورزی جدید الان توسعه پیدا کرده، باغات سیب.
خیلی ممنون، متشکرم. دست شما درد نکنه آقای دکتر فاطمی از توضیحی که به ما دادید. باشید همچنان با ما. ما برنامه 100 سال به هزین سالها رو به شکل ویژه امروز تقدیمتون کردیم و تقدیمتون میکنیم که روز جهانی آب هست، یک دغدغه بزرگ و مهم توی کشور ما، و با سه متخصص این حوزه داریم گفتگو میکنیم. با ما باشید همچنان.